أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با مسئله مورد بحث روایات بسیاری بود که در مجموع دو طائفه شمرده می شد، یک طائفه دال بر جواز و یک طائفه دال بر حرمت. حالا هر کدوم از این دو طائفه چند تا روایتند و چه اندازه در میان اینها معتبره و دلالتش تامه و یا نه از نظر سندی اشکال داره و یا دلالتش قابل مناقشه است، بحث‌هایی بود که در روزهای گذشته طی کردیم. ولی در هر حال و به هر اندازه بپذیریم یا نپذیریم، خواه ناخواه روایت دال بر جواز معتبر داریم، روایت علی ابن حکم، و روایت دال بر حرمت معتبر صحیحه موثقه داریم، دو روایت معمر ابن خلاط، و در بین این دو تعارض برقرار ولو مع قطع نظر از سایر روایات. با این تعارض چه باید کرد و چگونه می شود اون را حل کرد؟ در طول تاریخ فقه در این مسئله گاهی گفته شده است جمع بین اینها به حمل بر کراهت روایت نهی را، روایت منع را، ظهور در حرمت دارد، ولی حمل بر کراهت می کنیم به قرینه روایات جواز. گاهی گفته شده است که نه، تعارض می کنند و این در تعارض نوبت به مرجحات می رسد. مرجحاتی هم که ذکر می کنند فقط مخالفت و موافقت عامه، از این نظر که جواز مخالف عامه است و حرمت موافق للعامه، پس روایت حرمت رو طرح می کنیم و نأخذ به روایت جواز. در این بینم حالا بحث دیگری که در روزهای گذشته هم لابلای روایات عرض کردیم و حالا هم باز اشاره خواهیم کرد، این سه جمعی است که من جمع اول اگر شدنی باشد، دو تا گفتم، یکیشم تو پرانتز گذاشتم که در مجموع بشه سه جا، چون سومیش حالا کم گفته شده از این جمع بعد از نه حالا دلالتش تام من از هر چی میخواد باشه، نه هیچ فرقی نمیکنه، نه دلالت، نه کی گفت اینو به شما؟ کی گفت به شما؟ کجا گفتن یکیشو بیارید؟ بله یکیشو بیارید؟ نه کجا گفتن؟ بیارید کجا شما بیارید؟ چی آقا؟ حالا ایشون میگه گفتن، مرحله ایشون میگه گفتن، کاری هم به وجدان ندارم، وجدانم ندارم. حالا فرض کن این گفتنشو بیارن، کجا گفتن؟ کجا گفتن؟ نه، حتی در موردی که در یک جمله مفهوم و منطوق تعارض میکند، بحثای مفصلی است که این مفهوم مقدمه یا منطوق مقدمه یا اونی که تقدم داره مقدمه، اونی که تأخر، اینا بحث، حتی در اونجایی که در یه جمله است میدونم، پس بدتر، کاری به هم نداره، دو دلیل متعارضه، هر دو دلالتش فی نفسه تامون، فرق میکن. نه، در هر حال جمع اول اگر ممکن بود حمل دلالت، حمل روایت حرمت بر کراهت جمع خوبی بود، یعنی جمع دلالیست، ظهور و اظهر، نهی ظاهر فی الحرمه، جواز نص فی الجواز، نتیجتا یقدم النص علی الظاهر، یک جمعیست. عام البلوا در سراسر فقه مبتلاییم، بیشتر مستحبات یا مکروهات از این قبیله که امر داریم، نهی داریم، ظهور امر وجوبه، ظهور نهی حرمته، اما در مقابلش دلیل داریم برخلافش، یحمل علی الکراهه یا علی الاستحباب. در فقه خیلی داریم، صدها و هزارها مورد، اما آیا در اینجا این کار ممکنه؟ مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا نمیتونه جمع بشه بالحمل علی الکراهه. چرا؟ تعبیر ایشون اینه، حمل بر کراهت اونجایی است که اگر این دوتا در یک شلام واقع میشد با هم تهافت نداشت و عرف ازش همون کراهت رو میفهمید. خب حالا هم جداگانه هم که گفته شده ظهورش هم در حرمت منعقد شده، بله یحمل علی الکراهه. اگر میتونست در یک جمله جمع بشه من دون تهافت او تناقض، این کار ممکن بود. یعنی اگر این دوتا رو پشت سر هم توی جمله میگفت متکلم، نمیگفتن داری با هم متناقض حرف میزنی، آره یا نه؟ اما در اینجا روایت علی ابن حکم میگه لا بأسه، روایت معمر ابن خلاد مفهومش مدلولش اینه که بهی بأسون، لا بأسه و بهی بأسون متهافتان. اگر در یک جمله پشت سر هم میگفت لا بأس و بهی بأسون، میگفتن دارن تناقض میگه، تهافت میگه، این دوتا قابل جمع نیست به این شکل. تعبیر ایشون در این اشکال مطلب اینه به این بیان، ولذا نه قابل جمع. بله بعضی از روایات دیگر حرمت قابل حمله بر کراهته، اشکالی نداره، اونا روایات دیگری، حالا روایاتی که اصلا مورد استناد واقع نشد، لضعف‌ها یا هر چیز دیگر، ما فعلا از همه اونها قبض نظر کردیم، ما هستیم و این دو روایت که عنوان دو تا بابه، سلوحه دو بابه. ایشون میفرماید لا یمکن جمع بالکراهه. بنده اضافه میکنم در مورد روایت معمر ابن خلاد یه نکته دیگری در متن روایت که یعبی عن الحمل علی الکراهه، امام آمده صدر و ذیل روایت، یادتون شاید نباشه عرض میکنم، از اینجاییست که امام از معمر سوال میکند ایو شیئن یقولون در این باره، سمعت ان اهل المدینه لا یرون بهی بعصا، که بعد خب وقتی که امام رد میکنه یعنی بهی بعصون. اگر صرفا کراهت بود، امام در مقابل جواز اونها میخواست بگه کراهت داره، این خیلی ردعی نبود، دعوایی نبود تو کار. صدر و ذیل روایت نشون میده که امام بعدم قرآن رو امام تفسیر می کند، آیه رو بیان می کنه، می خواد نشون بده که اینا دارن اشتباه می کنن، یه اشتباهی رو داره به رخ اونها می کشه. در حالی که اگر نه بحث کراهت بود مهم نبود، بله لا یرون بهی بعصا، بله ولو کراهت داره جایزه. و این خودش نشون میده که نه، اونی که در کلام امام مقصوده از این صدر و زید حالا با اون بیانی که در استدلال به روایت کردیم و مشخصات، نه یه حرمتی است، نه یه الزامی است، نه یه کراهتی، و این روایت قابل حمله بر کراهت نیست. این یک. بله آقا، بله، مفهومش که امام از او رد میکنه، یعنی فیه بعثون لا یرون که به اونا نسبت میده. بعد امام رد میکنه که اینا اشتباه کردن، به دیمی آیه رو بعد معنا کردن، معنای آیه اینه، آیه لا یعنی ادبارهون. شما از کجا اون روزایی که بود بحث میکردید داشتید نداشتید؟ خیلی برگردید ببینید چی میشه. این در مورد جمع به حمل علل کراه که نه این نمیشه. مرحوم آقای خویی میفرماید ولی یه نوع جمع دیگری در این مسئله داریم، در این مسئله خاص، در این بین اشاره به جمعی میکنن که ما گفتیم جمع سوم، توی بحث‌های سابق هم گفتیم، عرض کردیم، اینجا مرحوم آقای خویی بهش اشاره میکنن که اگر این جمعی که حالا میخواییم بگیم نبود، بله باید مخالف قرآن رو بذاریم کنار و اخذ کنیم به موافق قرآن، مخالفت و موافقت قرآن مقدمون، ولذا باید اخذ کنیم به روایات حرمت. این باشه حالا، بله این جمع اون به جای خودش کالا عرض میکن، ولی ایشون میگه نوبت نمیرسه به این مطلب، برای اینکه یه جمع دیگری در بین داریم و اون جمع کنیم به ظاهر روایت ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور روایتش جزء روایات داله بر جوازه، میگه جایزون، یا لا بحثا که یادم نیست، ازا رضیت، اما با قید رضایت. مرحوم آقای خویی میفرمون این روایت میتواند وسیله جمع باشه بین روایت علی ابن حکم و معمر ابن خلاط. اون میگه جایزون، این میگه جایز نیست، بین این دوتا رو بگیم جایزون ازا رضیت و جایز نیست ازا لم ترزه، یعنی هر کدام رو با این قید مقید کنیم، جمع کنیم بین این دو دسته. بله آقا، بسیار خوب، بله، اون روایت شاهد جمع میشه، یعنی آمده یه مطلبی رو بیان کرده که جمع اون بین روایات جواز و عدم جواز، در حقیقت روایت ابن ابی یعفور میگه جایزون متنش، منطوقش جایزون ازا رضیت، مفهومش این است که اگر لم یرزه فلا یجوز، بله معنای شاهد جمع شدن اینه که اون اجازه بده. سابقا به این مطلب اشاره کردیم و عرض کردیم به این که نه، این وجه جمع نیست و نمیتونه جمع این چنین بشود، برای این که مدلول روایت معمر ابن خلاط تأیید ظاهر آیه است، به ما این که حرمت از حقوق الهی، از مجعولات شرعیه است، نه از باب حق الناس ایزا و عدم الایزا تا رضایت و عدم رضایت درش دخیل باشد. آیه شریفه حرمت را به این شکل بیان کرد، یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حالا استدلال به آیه صدر و زیدش قبلا گفتگو شد، بس یه نهی الهی است، اومدن سوال میکنن، نه لا تقربوهن، نه در زمان حیض، من القبله و دبر، هر دو رو یشمل، بحث به عنوان نهی الهی، سوا ان کان فیه الایذا ام لم یکن، رضیت ام لم ترضی. بعد هم کشیده شده به آیه بعد که دنبالش نتیجتا اصل حرمت چه روایت معمره طبق بیان امام علیه السلام تأیید حرمت مورد استفاده از آیه است، یه حرمت به عنوان حق الله، نه حرمت به عنوان حق الناس تا با رضایتش از بین برود. نتیجتا این جمعی رو که شما در اینجا برش پایه گذاشتید جمع نیست، در حقیقت طرح روایت معمر ابن خلاده کنار گذاشتن اونه، نه جمع بین روایتین. بله این نکته رو اینجا عرض کنیم، خوب بشنایت کنیم. روایت ابن ابی یعفور این صلاحیت رو دارد که همه روایات جواز رو تخصیص بزنه، یعنی حتی بناءً علی القول بالجواز اینجاش دیگه حتی جای احتیاط هم نیست، به دلیل روایت ابن ابی یعفور که معتبرم هست باید بگیم اذا رضیت، بدون رضایتش جایز نیست، کنه من المسلم من الاقوا، دیگه جای احتیاط نیست. اینی که حالا در کتب قدبا عرفه جای دیگه هم اینی که بله جایزون والاحوتو ترک خصوصا ما عدم رضاها، یعنی در مورد عدم رضایت باز احتیاط به ترک، نه اینجا دیگه جای احتیاط نیست، روایت ابن ابی یعفور یسله برای تقیید روایات جواز، نمیتونه روایت حرمت رو حل کنه، بسیار خوب، اما روایت جواز رو بله مطلق و مقید، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه یجوز و یجوز و اذا رضیت، کارش نمیشه کرد، مطلق و مقید و الا لازم میاد که غیر رضیت لغو باشه. پس نسبت به جواز روایت ابن ابی یعفور محکمون تقیید میزنه و در مورد لم ترزه باید کنه مطمئنن متکلن علال حجه بگیم لا یجوز، نه صرف احتیاط یا خصوصا احتیاط در این مورد. و اما نسبت در مقابل روایت معمر نه، باز تعارضش در جاست، ولو همین اندازه که گفته اذا رضیت جایزون، روایت معمر میگه کار به رضیت و غیر رضیت نداره، حرامون من حیث و ذات من حیث جعل الهی که میشه معنای دیگر، و این نمیتونه تقیید بخوره به روایت ابن ابی یعفور. پس این جمع دلالی هم لایته، جمع دلالی به استحباب و کراهت نشد، جمع دلالی به تقیید نشد، میشه تعارض مستقر، روایت علی ابن حکم و روایت معمر ابن خلاد. این در تعارض چه باید بکنی؟ نکته ای رو که آقای خویی اشاره کرد در حرف درست، در مورد مرجحات در باب تعارض و تعادل و تراجیح، دو مرجح عمده که در همه روایات ترجیحات ذکر شده، یک موافقت و مخالفت کتاب، خود ما وافق الکتاب و ترک ما خالفه، دو موافقت و مخالفت عامه، این دوتا. از نظر ترتیب که این بحثش در باب تعادل و تراجیح به دلیل خود روایات، این دو مرجح، مرجح اول از نظر ترتیب موافقت و مخالفت کتابه، خذ ما وافق الکتاب و ترک ما خالفه، نکته‌ای رو در روزهای قبل به مناسبت مکرر عرض کردیم، یادآوری کردیم، خودتون مسلم یادتونه، موافقت و مخالفت در اینجا ما در روایات مخالفت کتاب دو لحن داریم. یه لحن اینه که ما خالف الکتاب لم نقله باطلون زخرفون ازربه علی الجدار و امثال ذلک. یک دسته روایات اینه که یعنی جزء مرجحات شمرده، معنای مرجح بوده اینه که اگر تعارض نداشت حجت بود، قابل اخذ بود، زخرفون نبود، باطلون نبود. اینا تفاوتش کجاست؟ اونجا هم به قرائنی هم به خود روایاتش. اونهایی که مخالف کتاب است به تباین، بله اونا زخرفون، باطلون، لب نقله، ازرب و علی الجدار و امثال مال اونجاست. بعدم اونجا این قلت و قلت ها رو تشریح شده که آقا مخالفت کتاب به تباین تو روایات نداریم ماها، که میگیم آقا نگاه نکنید حالا رو، در زمان ائمه افرادی بودن می آمدن لابلای روایات اصحاب ائمه، دست در این روایات می کردن، جعل می کردن، دو تو اونا پنهان می کردن و نسبت به امام می دادن، مطالبی را خلاف نص قرآن، خلاف مباین با قرآن، یکی دو سه روز که پخش می شد تو مردم، بعد می شستن کنار، شروع می کردن اشکال کردن و هو کردن که بله این آقا امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام چنین، اینها دارن رسما برای خودشون برخلاف قرآن حرف میزنن. اینا بود که ائمه علیهم السلام به شدت باش برخورد کردن، لم نقله زخرفون باطلون، و کم کم از تو روایات جمع شد، به خصوص وقتی اومد تو جوامع روایی مثل روایات کلینی و کافی و امثال اینا، اینا کنار گذاشته شد. و الا روایات مجعول این چنینی زیاد داشتیم در اون زمان خود ائمه. این روایات زخرفون باطلون بتبایی، اما در این که روایاتی ناز به اصطلاح خلاف ظاهر قرآن، مخصص، مقید، امثال اینا داریم، لا اشکال، این همه روایات داریم، بله قرآن بیان فرموده، مخصصاتش پلوی ماست، مقیداتش پلوی ماست، بیانش پلوی ماست، هم بیان و مخصص و مقید که اینا همه نوع من البیان، دل لسان ائمه زیاده و اصولا مراجعات به ائمه برای بیان همین هاست. قرآن کلیاتش رو بیان کرده، جزئیاتش در لسان ائمه علیهم السلام بیان شده، نه اینا فی نفس حجتون. اما اگر یه جایی معارض پیدا کرد، این دستور ثانوی است که اگر جایی معارض پیدا کرد، خذ به ما وافق القرآن و ترک ما خالفه، اون مخالفی که حتی مخالفتش بالعام خاصه، به مطلق و مقیده، به خلاف ظاهره، نه به خلاف تباینی، نه اینم در مقام تعارض بذار کنار. و منها مورد بحث ما روایات جواز، روایات حرمت، اینا بالاخره نسبت به آیه قرآن هر دو، یکیش طبق ظاهر قرآنه، دیگری خلاف ظاهر قرآن. نمیگیم نص، نمیگیم مباینه با قرآن، نه، روایات جواز اگر معارض نداشت، از اولی که روایات جواز رو و مسئله رو طرح کردیم مکرر یادآوری کردیم، بله اگر روایات جواز معارض نداشت مشکلی نداشت، لابد من الاخذ به. اما وقتی معارض پیدا میکنه و بعدم تعارضش میرسه به ترجیحات، یعنی به جمع دلالی تمام نمیشه، اولین ترجیح اخذ به ما وافق القرآن و طرح ما خالفه، ما وافق القرآن روایت حرمت، روایت معمره و ما خالف القرآن روایات جوازه. بنابر این بیان نوبت به مرحله بعد، یعنی بحث حمله بر تقیه و اخذ به روایات مخالف عامه و طرح روایات موافق و عامه و امثال اینا نمیرسد، با تا بحث در اون باره مطرح بشود. اونش فرقی نمیکنه، هر دو سندش، سند روایت معمر ابن خلاط که تو ازش خوشت نمیاد خیلی بهتر ترتره، صحیح هست طبق یک نقل، موثق است طبق نقل دیگر، در حالی که روایت علی ابن اسباط با روایت علی ابن حکم قایته انه موثقتون، اونم با یه تردیدی که در یه قسمتی از سندش هست. کدوم روایت حرمت؟ این هی گفتن تکرار کردن سوال، اگر شما خودت فکر داشتی قبلا مطالعه کرده بودی تصمیتو میگرفتی. بله آقا،
منطوق از هر مفهوم ظاهر.
کجا؟ کی میگه اینو؟ کی میگه؟ ببینید نه نه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. مفاهیم که آقایون گفتن حالا در خیلی موازیش بحث کردن آیا مفهوم داره یا نداره چنین فلانی، در این حال یه جایی رو که حتی آقایون قائل مفهومم نشده ولی عرفاً مفهوم داره، یه نفری نشستی آمده از مریدای دو نفر شما، شما مثلا آقای محمدی یا آقای صبحانی، بعد یه کسی جلوی او از یه آقایی میپرسه لابده به شأن شما دو نفر، جواب میده آقای صبحانی آدم خوبیه، هیچ اسمی هم از شما نمیبره، اثبات شیء هم نفی معدا مشهوره که نمیکنه، از جاهاییست که میگید لقب مفهوم نداره، اما در این حال تا آخر عمر با این آقا دشمن میشی. چرا؟ چرا؟ نه میگم چرا؟ اینو چرا؟ این غیر از مفهومه، این غیر از مفهومه، میگم اینم غیر از مفهومه. خیلی خوب باشه، همینه. حالا پس ببین این مفهومه، بعدم اگر چند دفعه دیگه هم بیاد بگه آه ایشون هم آدم خوبیه، نه این دیگه گذشت، خرابش کردید روز اول. اینا عرفیت داره، نه اینا عرفیت داره، به ارتکازاتتون رجوع کنید. این مثالی که میزنم در این گونه امور عرفی برای اینکه بتونید به ارتکازاتتون رجوع کنید. خیلی خوب، حالا یه چیزم بگم، پیغمبرم یه جایی در یه مسئلهی به یه آقایی که هی نمیپذیرفت فرمود انک لا تؤمن به هازا ابدا. نه میگفت انک لا تؤمن، بعد هم منطوقش هم گفته.
نه منطوقش نیست که
بدی، حالا اگه من عام دایر بشه دین منطوق و مفهوم شما کدوم رو مقدم میدارید؟ هر دو ظهوره، هر کدوم در حد ظهور اگر بود دلیل حجتون، ما از نظر ببینید سر تا سر تعادل و تراجی شیخ رو بگردید، آیا هیچی این قاعده رو داریم که یقدم المنطوق علی المفهوم؟ نمیگم داریم، میگیم اینو داریم. بله در اونجا در بحثه. اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر. آیا عقص کنیم به هر دو منطوق یا به هر دو مفهوم یا به مفهوم یکی تقیید بزنیم؟ اینا پنج احتمال در اونجا. باز نیومدن بگن مفهوم ضعیفه و منطوق اقوا، همونجا اینو نگفتن، رفتم سراغ یک بیانات دیگری از در تقدیم و تغییرش، از اینکه یکیش عام اصطلاح اماریت داره، دیگری موضوعیت داره، نمیشود اذان و اقامه در همه لحظات باشه، پس خفاء الجدران مناطه که همیشگی شبانه روزیه، نه از امثال این گونه تعبیرات. بله در اونجا دو تا جمله هر دو منطوق داره، هر دو مفهوم داره، منطوق هر یکی معارض با مفهوم دیگری است. اونجا هم نگفتن منطوق مقدم مطلقا.
ای بابا
کجا با استصحاب؟
فهمیدید که در زمان حیض حرام طبق اون فرمایشی که شما کردید بعد از حیض چه حکمی داره؟ چون دلیلی بر جواز نداره.
عمومه نه استصحاب، عموم هایه او یه فرضش اون غایت البحث بود و الا عموم داشت. ببین حالا دوباره برمیگردید به بحثای قبل، نه عمومه و امام هم داره در همین روایت معمر تکیه میکنه بر این که فعتو اناشئتم مربوط به این قضیه نیست. ها پس مربوط که نیست، برای چی میگه این ذیلی که همون این ذیلی که همین رو تأکید کردیم که این روایت داره اینجور میگه و لذا میخواد از این استفاده کنه حرمت را. بله خود امام از این استفاده کرده، شما میگید نه نمیشه.
برگردید
حالا دیگه هی از سر تکرار کنیم این بحث. بنابراین نیازی به قضیه بحث طرح بحث تقیه نداری. در این حال با اینکه با این طرح به اونجا نمیرسه، شیخ طوسی علیه الرحمه مطرح کرده، دیگرانم از ایشون تبعیت کردن در این مسئله و در ترجیح بین این دو دسته روایت یا این دو روایت بحث حمله بر تقیه را مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده. تعبیر شیخ طوسی تعبیر سنگینی هم هست، دو جا که در هر دو جا هم صاحب وسائل عبارت ایشون رو نقل کرده. یکی در همین مسئله الان مورد بحث ما بعد از نقل روایت سدیر که محاش امتی علا رجال محاش النساء علا رجال امتی حرام، اونجا ذیلش فرموده که اینو می شود حمل کرد، یجوز و حمله علی التقیه لان احدا من العام لا یجیز ذلک، لان تعبیر سنگینه، لان احدا من العام لا یجیز، پس نهی در این روایت سدینم مطابق با آمست و محمول علی التقیه به خلاف روایات جواز. اینجا داره در اون روایات بحث مورد حیزش هم، اونجا هم که قبلا نقل کردیم، اونجا هم داره به این که ولوج ان تهمل هذه الاخبار اما علی الجواز و الاولت علی الجواز و رفع الحظر او علی التقیه لانها موافقت لمذهب کثیر من العامه. حالا منافات هم بین این دو جا نیست، که اینجا احدن من العامل هم ایجیست، اینجا کثیر من العامه، چون در اون مسئله اول احدن در غیر زمان حیزه، این مسئله دوم در زمان حیز، خب شاید ایشون نظرشون بودی که بعضی از عامه هم در زمان حیز جایز نمیدونن، ولذا کثیر من العامه. این تعبیر شیخ، خب شیخ طوسی با مقام والایی که داره و تتبعی که در این گونه مسائل، اونم خب در اصول اولیه سوز قرن چهارم و پنجم، بالاخره قبلش بود تبع واقع شده بین متأخری و این حمله بر تقیه رائج شده تو کلمات متأخری، ولذا از زمان شیخ به بعد و بعد از طرح این قضیه میبینیم قول بل حرمه نیست، ولو کراهت شدیده، کراهت شدیده را از خود روایات جواز استفاده میشه، ولکه لا تفعله، لا احب ان تفعله، روایات جواز خودش لحنش کراهته، بسیار خوب، نه در جمع حمله بر کراهت بشه، خود روایات جواز لحنش کراهته، این رائج شده و حمله بر تقیه روایات حرمت حمله بر تقیه شده به پیروی از مرحوم شیخ، در حالی که قبلش، یعنی قبل از زمان شیخ، همونطوری که روزای اول خوندیم، عده‌ای از فقهای شیعه و متقدمین قائل به ادب جوازن، قائل به حرمتن، قمیین، ابن باب وی و امثال اینها مثلا قائل به عدم جواز هستن. حالا بلاغا نمیدونم، حالا بالاخره عدتو نمیدونم اونا حالا نوشته شب، بله حالا من عبارت اونجاش که نقل کردیم، من نقل از صاحب جواهر کردم اون عبارت اول اول بحث رو، الان یادم نیست این قضیه به اصطلاح. بله شما آقای محمدی تو این بحث هی میخواد گیرش بده که تو عبارت فرچیز اینه که به اصطلاح جواهر حکی الفتوا بها عن القمیین من هم الصدوق، که معلوم میشه از این تعبیر صاحب جواهر قمیین به صورت جمع خونده، من هم الصدوق و ابن حمزه و شیخ و ابوالفتوح و راوندی و کیاک، این تو پرانتز مال صاحب جواهره، مال جواهر، من هم الصدوق، بله من. بله اینا. و عده‌ای بعدم از دیگرانی که گفتن همچنین. در هر حال این سیر مسئله شده بین اصحابنا، بین فقهای شیعه، و از اون به بعد تقریبا من المسلمات شده که یجوز و معکراهت شدیده مخالفت با آمیز و مستلزم مخالفت با کتراب. حالا بله حالا به این تعبیر نه با همچی حالا اگر به قضیه شبان روز نشد، برهه ای از شبان روز شد که لیلی و مجنون رو در این رابطه خوندیم، گفتیم اگر رو قواعد حساب بکنیم ترجیح به موافقت و مخالفت کتاب مقدمون، اگر یکی مخالفون للکتاب موافقون للعامه و دیگری برعکس، اونی که مخالفون للکتاب باید طرح بشه و عکس بشه به موافقت کتاب، معنای قضیه اینه. بعد عرض کردم حالا ببینید، میگیم طبق قاعده ما حالا اینجور مطرح کردیم، مایی که از اول آیات رو مطرح کردیم، کلمه کلمه رو آیات بس، برای اینکه ظهور حجتش روشن بشود، برای این بود زمین سازی. بسیار خوب، حالا این چنین، بله نه ما حرمت استفاده، شما اگر از آیه جوازش را و یا حتی وجوبش هم استفاده کردید، مال خودتون به عهده خودتون اشکالی ندارید، نه ما استثار کردیم حرمت را و بر اساس اونم این جمع، بله جمع موافق و مخالف کتاب سر جاش، بله
موافق
این بحث را ولذا هم الان هم اشاره کردیم نوبت به بحث مخالفت و موافقت عامه نمی رسد با این طرحی که آمدی. در عین حال چون شیخ مطرح کرده در بین فقهای ما هم بعدن متکل واقع شده، نه ناچاریم رو این قضیه بیشتر بررسی کنیم. حالا ببینیم بله شیخ اینطور نقل میکنن، من فعلا عبارت شیخ رو نقل کردم، حالا ببینیم. ولذا نه شاهد هم حرمت، ولی به ظهور روایات رو مخصص، روایت رو مخصصش قرار داده. مخصص که میشه، توجه به این نکته نشده، اینا یه پیش میاد که این چون معارض داره، نه در تمام تعارض تصاحب به این میره. شاید این نکته مقفول واقع باشه، هست بالاخره. ببینید حضرت، ما در تمام مسائل که بالاخره نمیتونیم یه مال شیخ اینطور گفت، همینم باید باشه. بله با احترامی که برای قومشون قائلیم، میریم سراغ ریشه قضیه، ببینیم حالا درسته درست نیست، چجور شده شیخ این مطلب رو فرموده. در ضمن این استدلال، در لابلای این به اصطلاح یک نکته مقفول واقع شده باشه، یمکه بلا این همه اختلاف نظر بین شیخ و فقهای متعقد وجود داره. صاحب سرائن نشست، با اینکه قمخیش شیخ بود و همه خلف بودن رو هم گذاشت کنار، نشست علیه شیخ فتوا داد. ممکن یه نظراتیست، یه خصوصیاتیست مقفول واقع شده باشه. اینجا که میرسه، حالا ببینید الان عبارت مسالک که البته من خودم الان پیداش نکردم، تو مسالک 6 جلد شدشم، بقیهش نداشتم، نمیدونم چقدر پیدا نکردم این بحثو. یه روزی یکی از رفقا حالا از روی کامپیوتر خوند، مرحوم شهید وقتی اینجا بیاد میگه روایات جواز، مثلا یادم نیست 15 16 تا روایت داریم، اما وقتی به روایت حرمت میرسه تعداد نمیشموره، کنه روایتون 16، در حالی که در این طرف هم 13 تا 14 تا روایت داشتیم اگر اون مجموعه رو ببینیم. یه مقدار اینجاها نمیدونم واقعا حالا چی شده قضیه، که حالا شیعه یه خود بحث بعدی که میاد این جریان روشن‌تر بشه. حالا از اینجا به بعد ما یه جریان تاریخی داریم. از نظر فقه عامه و تأثیری که در این نقطه به مناسبت نقل شیخ روی فقه خاصه گذاشته شده، مسئله جواز یا عدم جواز در این مورد، این اختلاف اختصاص به شیعه نداره. در میان عامه هم همین مسئله مطرح بوده با تضارب آراء، تغایر آرا، اختلاف در بین اونها. در اینجا حالا روایات بسیاری در خود کتب اهل سنت دال بر حرمت از پیغمبر نقل شده، روایات متعدد. یکی از جاهایی که میتونید حالا این بحثا رو، ولو به ترتیب نیست شلوغ بحث، ولی حالا این ترتیبش رو لابلای اونها در بیارید، در المنصور تفسیر سویتیست که جزء کتب معتمدشونه، مال اون قرون اولیه هم از قبل سوم ظاهرن، یا قرن سوم یا بین سوم و چهارم. زحمت کشیدن آقای دیانت، من خودم هم نداشتم، ایشون زحمت کشیدن در حدود 17 صفحه از این رو خب تایپ شده از روی کامپیوتر استخراج کردن. شماره صفحش هم دیدید که با آقایون اعلام کنیم یا نه؟ چاپ جدیدش، یعنی جدیدتری، بله 8 جلدی، جلد اولش 580 به بعد از آیه و یسالونک عن المحیض، تفسیر به مناسبت آیه یسالونک عن المحیض شروع کرده و بعد هی به مناسبت مسائل مختلفی مطرح شده، اصل به اصطلاح هجران در حیض نمیدونم چی، بحث های جانش که خیلیاش مربوط به اینجا نیست، تا میرسد به این بحث و بحثت در دوبار و چنین و چنان، اقوال متعددی روایات متعددی نقل میکند، هم روایات متعددش نفیان و اثباتن، هم اقوال متعدد در اینجا نقل شده. من حالا خلاصه ایشو عرض میکنم، بحثش طولانیست. تعداد روایات نقل میکنه از کتب اصیلشون دال بر حرمت. عن ابن مسعود قال قال رسول الله لا تأتن نساء فی اعجازهن، یک. دو، ان عقبت ابن عامر ان رسول الله قال ملعون من اتى النساء في محاشهن. سه، ان ابي هريره قال قال رسول الله ملعون من اتى امراه في دبرها. چار، باز ان ابي هريره به نقل دیگر، من ان النبي قال صلى الله عليه واله من اتى شيئا من الرجال او النساء في الادبار فقد كفر. بله، همشون معلوم الحاله، دارم روایت اهل سنت رو میگم. پلو اونا که معلوم الحال نیست، حالو اونا، ما که نمیخوایم حالا به اینا استدلال کنیم، در این طرح جریان رو در کلام اهل سنت عرض میکنیم، برای خودشون که درسته که. حالا این وسط ابو هریره شده بدنام، مگر عقب ابن عامر خوش بهتر از اونه؟ اونا هم همینطور. پنجم، باز عن ابی هریره قال قال رسول الله ان الذي ياتي امراته في دبرها لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ششم، ان عبد الله ابن عمر، اینو که قبولش داری که، في الذي ياتي المراه في دبرها قال هي اللواته الصغرى. روایت هفتم، عن ام سلمه قالت سئل النبی عن ذلك فقال نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم سماما واحدا، یعنی مدخلا واحد، سماما واحدا. عن ابن عباس روایت هشتم، فعتو هرسکم قال من بطل ولد. اینها در در المنصور متأخرینشونن، اینایی که فقه نوشتن، فقه السنه للشیخ سید سابق جلد دو صفحه 192، وقد جاءت الاحادیث صریحتا فی النهی عن اتیان المرأة فی دبرها، وقت بعد نقل میکنه روا احمد و الترمذی و ابن ماجه ان نبی قال لا تأتوا النساء فی اعجازهن او قال فی ادبارهن و رواته سقات، اما سقات خودشونا. و روا عمرو بن شعیب ان ابیه ان جده ان نبی قال فی الذی یأتی امرأته فی دبرها هی اللوتیت الصغرا. و عند احمد و اصحاب السنن عن ابی هریره ان رسول الله قال ملعون من اعطا امرأة فی دبرها. این روایات حرمت تا میرسه که ایشون نقل میکنه و قال ابن تیمیه لعنه الله و متا و تعهاف دبر و تاوعته و ازرا جمیعا اگر این کار شد، اگر زن با متابعه کرده باشه، یعنی موافقت کرده باشه، هر دو باید تعزیر بشن. و الا اگر نه به زور بوده، فرق بینهما کما یفرق بین الفاجر و من یفجر به، کمنه مثل زنا تلقی میشه و فرق بینهما، و این زن و شوهر باید از هم جدا بشوند. این روایات زیاد داریم به این شکل. حالا دنباله بحث توضیح اینها انشالله فردا بیاری خدا.